سلام علیکم و رحمت الله. سلام خدمت شما و همه دوستان گرامی. خیلی ممنون از لطف شما. آرزوی قبولی طاعت برای شما و همه دوستان دارم. با اجازه شما جلسه هشتم گفتگو رو گفتار رو آغاز میکنم با دعای پیغمبر خدا. اللهم اعوذ بك، خداوند به تو پناه میبرم. من ازل او ازل، از اینکه گمراه کنم یا گمراه شوم. از ازل، بلغزانم یا لغزانده شوم. او ازلم او ازلم، ظلم کنم یا به من ظلم شود. او اجهل او یجهل علی، به جهل بکشانم یا به جهل کشیده شوم. امشب هشتمین جلسه و گفتاری پیرامون تربیت توحیدی قرآن کریم رو خدمتتون تقدیم میکنیم. در شب گذشته مطلبی که گفتیم این بود که اغلب ما اگرچه به آخرت و جاودانگی اعتقاد داریم، اما از این اعتقاد اثری در عمل ما دیده نمیشه. دیشب البته این نکته رو عرض کنم، ما که من عرض میکنم، یعنی خودم امثال خودم میگم، من دوستان نباشه تا آخر بس هر یعنی من و امثال خودم، من و امثال من خوب اعتقاد داریم به آخرت، میدونیم من یه آخرتی هست، قیامتی هست، اما مآثارش یا دیده نمیشه، خیلی کم دیده میشه در عمل ما و جامعه ما. جامعه ما جامعه دین دارن، همه اعتقاد به آخرت دارن، ولی در عمل خیلی کم آدم میبینه که کسی واقعا به آخرت اعتقاد داشته باشه. آثارش هم اینطوریه که وقتی بعض وقتا از دست کسی عصبانی میشیم، بهش میگیم بابا آخرتی هست، انگار که اون نمیدونه آخرت هست، یعنی در عملش مشاهده نمیشه، بهش میگیم آخرتی هست، قیامتی هست. در نتیجه کسی که اینجوری باشه، تمام تلاشاش منحصر میشه در حیات دنیا. بالاخره انسان دنبال سعادت، دنبال دارایی، وقتی دارایی اصلی رو گم کرد، دنبال دارایی های فرعی میگرده. قرآن کریم وقتی از این رفتار ما میخواد صحبت بکنه، اینطوری ما رو توصیف میکنه: و اعرض عن من تولى عن ذکرنا ولم یرد الا الحیات الدنیا. یه آدمی که جز اراده حیات دنیا اراده رو ازش اعراض کن. در زندگی کسی که اراده جز حیات دنیا نداره و تمام تلاشش منحصر به حیات دنیاست، سعادت منحصر در بهره بردن از مواهب زندگی دنیاست. یعنی این آدم اگر ازش سوال کنی سعادت چیه، این برای سعادت یه چیزی جز مواهب دنیا رو سراغ نداره. شما در عمل غالب آدم هم همینطوری میبینید. در نتیجه این آدم در انتخاب هایی که در پیش روی خودش قرار میگیره، همواره دارایی رو انتخاب میکنه و در این انتخاب هم همواره محور خودشه، یعنی دارایی من یه چیزی رو برای خودم میخوام دیگه، بعد مال من باشه، خانه من، فرزند من، مال و ثروت من، امکانات زندگی من، پس تمام این چیزها رو من برای خودم میخوام، پس خودم محورم، من محورم، محور تمام خواستن ها و نخواستن ها، غم ها، شادی ها، مصیبت زده شدن ها، بهره بردن ها، خود انسانه و احساس مالکیتی که نسبت به دارایی خودش داره. و الا دائما در هر لحظه، در هر ثانیه، انسان های زیادی از دنیا میرن، ولی ما مصیبت زده نمیشیم، چون مال ما نیستن، پدر ما، مادر ما، فرزند ما، دوست ما، آشنای ما نیستن. اما اگه مال ما باشن، فرزند من، پدر من، همسر من، همسایه من مصیبت زده میشم. در هر لحظه هزاران هزار ضرر مالی داره وارد میشه تو عالم، ولی ما غمگین نمیشیم. یه خانه من آسیب ببینه، ماشین من آسیب ببینه، امکانات مالی من آسیب ببینه، من ناراحت میشم. در نتیجه اون احساس مالکیتی که من دارم نسبت به خود من، اینه که برام مصیبت ایجاد میکنه در اثر لطمه خوردن به دارایی های من. تا خودم او و احساس مالکیتی که داره هست، مصیبتم هست. مصیبت با جمع کردن برطرف نمیشه، مصیبت با کم کردن برطرف اینطوریه، برعکس اون چیزی که ما فکر میکنیم با جمع کردن شیرین میشه زندگی، ولی خب بعضی میگن با کم کردن زندگی شیرین میشه. شعر فوق‌العاده جناب حافظ داره، یه حافظا ترک جهان گفتن طریق خوشدلیست، هان مپنداری که احوال جهانداران خوش است. اون چون اینا رو فهمیده بود، میدونست که ترک مایه خوشدلیه. چاره کار ترکت یعنی چی؟ یعنی گرفتن احساس مالکیت. بالاتر از اون احساس مالکیت که نمیشه گرفت، اما اگه اون صاحبش رو بگیرین، یعنی اون کسی که احساس مالکیت میکنه، یعنی خود رو اگه از خیشتن تونست کسی بگیره، خلاص میشه. علاج این درد که ریشه تمامی درد هاست، انا لله و انا الیه راجعونه. یک نکته ات بگویم، خود را مبین که رستی. انا لله و انا الیه راجعون. انا لله و انا الیه راجعون رابطه دروغین بین انسان و دارایی هاش رو قطع میکنه. قبل از اینکه این کار بکنه، یه کار از این عظیمتر میکنه، رابطه انسان با اصل وجودش قطع میکنه. میگه اصل وجودت ملک اللهه، انا لله، ان نیتت مال اللهه، هستی تو از آن اللهه. ای مالک من ملک تو هم، در ملک تو هم، قائم به تو هم. اون ریشه مصیبت ها رو که خود بود از خیشتن میستانه. رابطه مجازی مالکیت هم بین انسان و دارایی‌هاش قطع میشه، چون ریشه مالکیت رو زد. ریشه مالکیت خودم بودم. با قطع شدن رابطه مجازی مالکیت بین انسان و دارایی‌هاش و با از دست رفتن دارایی، با زده شدن این ریشه، دیگه با از دست رفتن دارایی مصیبت زده نمیشه، چون خودشو مالک نمیدونه. و انسانی که در مکتب انا لله و انا الیه راجعون تربیت میشه، با از دست دادن دارایی مصیبت زده نمیشه، ولی معنیش این نیستش که مثلا غمگین نمیشه، حالا آثاری نمیبینه، هیچ تفاوتی حالش ایجاد نمیشه. نه، یعنی مصیبت از پا نمیندازتش. مصیبت زده شدن یعنی این، نه که مصیبت بهش برخورد نمیکنه. چرا برخورد میکنه؟ اما این در مقابل مصیبت صابره. نقص در اموال و جانها و فرزندان مصیبته. کدوم آدم صاحب وجدانی میتونه بگه وجدان؟ منظورم یافته، نه وجدان به معنی اخلاقیش. آدم در دریافت خودش، دریافت خودش متوجه میشه که بالاخره وقتی که عزیزش از دنیا میره، آدم بسیار ناراحت و غمگینه. اما مسئله اینجاست که در مقابل این مصیبت صابره، جزا و فزع نمیکنه، به آسمان و زمین بد و بیرا نمیگه. این خلاصه گفتگوی شب گذشته بود، که گفتگوی حالا به خیال خودمون گفتگوی جالبی بود. حالا ادامه سخن رو خدمت دوستان تقدیم میکنیم. جلسه گذشته عنوانمون بود ثمرات عملی این آیه، که این توضیحات بود. این توضیحات خیلی راهگشاست حالا برای فهم بیانات مرحوم علامه طباطبایی در ذیل این آیه. من انقدر ارادت دارم به گفتگوهای ایشون، خصوصا این گفتگوشون در ذیل این آیه، که اون بحث و یه جلسه ای رو زمین ساز کردم که شما الان وقتی این عبارت های مرحوم علامه رو میبینید، ببینید که چقدر زیبا این گفتگو رو ایشون بیان کرده، و اون توضیحات ناقابلی که جلسه گذشته ما دادیم زمین ساز فهم بیانات ایشونه. شاید یه جور دیگه از یه پنجره دیگه، از زاویه دید مرحوم علامه طباطبایی، مروری دوباره بر همین گفتگویه که خدمت دوستان تقدیم شد. حالا از دیدگاه ایشون آیه شریفه انا لله و انا الیه راجعون رو ببینیم که چه رهاوردی انشالله امشب برامون برکت قرآن کریم خواهد داشت. ایشون در المیزان جلد 1 صفحه 353 اینطوری میگه، میگه ان وجود الانسان و جمیع ما یتبع وجوده من قواه و افعاله قائم الذات بالله الذی هو فاطره و موجده. باور کنید اگه بخوایم اینا رو حقش رو ادا کنیم، بعد مزه مزه کنیم تمام کلماتی رو که گفته. من حالا یه نمونهش رو بعدا به شما نشون میدم که یه جملهش رو وقتی بخوایم مزه مزه کنیم، یه جلسه از توش در میاد. انشالله در شب آینده یه جلسه از بیانات ایشون رو ما همین کار رو باش انجام دادیم، بعد شما میبینید که چقدر این عبارت ها فوق العاده است و چقدر احتیاج به شرح و توضیح و بیان داره. من فرصتمون اجازه نمیده، فقط چند تا جملهشو بعدا در شب آینده خدمتتون تقدیم میکنم. حالا در حد یه ترجمه با یه کمی شرح و توضیح، ایشون میگه قوام وجود انسان و تمام توابع وجودش. شما الان با این توضیحات که ما دادیم متوجه هستین که این معنیش چیه. یعنی خود من و تمام توابم، یعنی صفاتم، افعالم و همه دارایی هام، اینا بالاخره یه قوام به یه چیزی داره، به یه چیزی تکیه داره، یه چیزی داره اونو اون میکنه، میشه اون قوامش. قوامش انسان و توابع وجودش، بعد توابع وجود رو توضیح میده، میگه یعنی قوا، منظورش از قوا صفاته، و افعالش به الله تعالی است. یعنی اگر الله تعالی نازی کند از هم بریزد جمله غالب کنه، یعنی انسانی است نه قوایی است و نه افعالی. بعد یه جمله اضافه میکنه، میگه همون اللهی که فاطر و ایجاد کننده اوست. این فاطر خیلی لغت فوق‌العاده ایه. یه وقتی در خدمت دوستان داستان یوسف رو توضیح میدادیم و شرح میدادیم در یه محرم سال 99، اونجا راجع به فاطر صحبت کردیم که فاطر چه معنایی داره. حالا این دوتا تعبیر خیلی کوتاه براتون آوردم، یکی اون جمله که نوشته قائم الذات بالله، حالا اینا من اعرابم زدم که خیلی هیچ ریزکاریش از چشم بیننده و شنونده فرار نکنه، چون خیلی مهم عبارت ها. اولا اونجا که گفت قائم الذات بالله، ترجمهمون خیلی ترجمه کاملی نبود، بعد یه توضیح بیاریم که یه کمی نقص ترجمه رو کم کنیم. قائم الذات بالله یعنی قوام اصل وجودش به اعلی، قوام ذاتش. یعنی قوام یعنی چی؟ شما مثلا یه وقت میگی قوام مثلا این غذا به فلان ماده ای که توش ریختیم، منظورم حتی این قوام هم نیست. اینجوری شما تصور کنید که میگیم قوام پیراهن به نخه. یعنی چی؟ یعنی شما اگه نخو بگیریم بکشیم پیراهنی در کار میمونه؟ یعنی پیراهن اصلا اصل هستیش مال نخه دیگه، درسته؟ یه پیراهنی که با نخ بافته شده، نخهایی رو که تار و پود کردن و شده پارچه، این پارچه ها رو برش دادن دوباره با نخ دیگری اینها رو دوختن به هم دیگه. شما اگه از یک لباس نخ رو حذف کنی چی باقی میمونه؟ وقتی میگیم قوام پیراهن به نخه یعنی اصل وجودش، قوام ذات انسان. ذات انسان یعنی چی؟ یعنی اصل وجودش، قائم الذات به الله انسان. فاطر کیه؟ فاطر کسیه که موجودات رو از عدم به عرصه وجود میکشه. یه وقتی هست که مثلا من و شما میشینیم یه سری مواد رو با هم ترکیب میکنیم، مثلا برنج و لوبیا و گوشت و روغن و رب و گوجه فرنگی رو با هم مخلوط میکنیم میشه لوبیا پلو، بعد میخورید نوش جان میکنیم. خب اینا یه چیزایی بود که موجود بوده، ما فقط یه طراحی کردیم، یه پخت و پزی انجام دادیم، یه مخلوط کردیم اینا رو با هم دیگه. از عدم که اینا رو خلق نکردیم که، یه مخلوطی رو درست کردیم یا یه ترکیبی رو درست کردیم. اما اونی که از عدم به عرصه وجود میکشه چی؟ اون اللهه. انسانی که هیچ بود هیچو کرد انسان. بعد میگه حالا که اینجوری شد فهوف، این فافای نتیجه است، نتیجه اینه که هو قائمون بهی مفتقرون و مستندون الیه فی جمیع احوالهی من حدوثن و بقائن غیر مستقلن دونم. پس قوام وجود انسان به اللهه و در تمام حالاتش، چه ایجاد شدن چه بقا. اینو دقت کنید، ایجاد و بقا، یعنی ما رو ایجاد کرده ولی ما دیگه مثل یه ماشینی که یه کارخونه ساخته دیگه، ماشین از کارخونه میره بیرون، هست که هست، اون کارخونه هم نباشه این ماشینه هست. خب کارخونه تالبوت توی کشور انگلستان اصلا دیگه وجود خارجی نداره، شاید مردم اصلا اسمش هم اگه بگید نمیدونن چی بود و چی نبود، ولی هنوز ماشینای پیکان تو خیابونای ایران در حال حرکته. خب اینا رو اون کارخونه داشت تولید میکرد. این معنیش این نیست، یعنی داره ما رو ایجاد میکنه و ادامه هم میده این ایجاد، یعنی حدوثمون به اون، بقایمون هم به اون، لحظه به لحظه و آن به آن داره ما رو ما میکنه و صفات ما رو صفات ما میکنه و افعال ما رو افعال ما میکنه. من حدوثن و بقا، همش به عقل تعالی مربوطه. در نتیجه غیر مستقل دونه، انسان بدون الله تعالی غیر مستقله. حالا این کلمه مستندون الی هم که گفته یعنی استناد به حق تعالی. این استناد، استناد ربط حقیقیه نه ربط مجازی. ربط مجازی اینه که شما میگید که مثلا میگید این پیراهن مال منه، این ربط مجازیه. خب یکی دیگه هم میتونه بیاد این پیراهن از من بگیره، خودم هم از دنیا میرم این پیراهنه هست. اما ربط حقیقی اونه که میگید این تصویر توی آینه مال منه، این تصویر مال شماست، ولی ربطش ربط حقیقیه نه ربط مجازی. یعنی شما بکشین کنار تصویری در کار نیست. پس اون استناد که داره میگه استناد، استناد ادبی نیست، استناد حقیقیه، ربط حقیقی، یعنی قوام وجود و افعالش به الله انسان. خب حالا اگر ما بخوایم فقط بگیم که تمام بحث‌های این شبهامون رو تو یک کلمه از این صفحه‌ای که دارید می‌بینید بگیم، یک کلمه شما اینجا دارید می‌بینید، کلمه غیر مستقل. تمام توحید اینه، توحید اینه که عالم غیر مستقل. تمام زور شیطان رو همین یک کلمه است. شیطان میخواد بگه تو مستقلی، عالم هم مستقله. اینم من از خودم نگفتم، از المیزان میگم اینو، در یه جایی از المیزان، مرحوم علی، آدرسش یادم نیست، میگه تمام تلاش شیطان اینه که به شما، به من و شما ویروس استقلال رو تزریق کنه، چون خودش رو مستقل فرض میکرد. این ویروس در خودش است، میخواد به من و شما هم تزریق کنه. توحید هم اینه که میخواد این ویروس رو از ما بگه، بگه شما و عالم غیر مستقلی. نه اینکه ما اثرگذار نیستیم، ما اثرگذاریم. آب اثرگذاره، باران اثرگذاره، دارو اثرگذاره، ولی مستقل نیست در اثرگذاری. یک کسی هست در پس پرده که داره اون به اینا قوام میده. توحید داره اینجوری از خودش رونمایی میکنه. توحید اینه. ببینید همش داریم یه حرف میزنیم، ما چیزای متعدد نمیگیم، همه حرفمون یکیه، ما تا به زبانهای مختلف داریم میگیم. حالا قدم بعدی کلمات ایشون اینه، میگه مالکیت حقیقی و مطلق حق تعالی رو میخواد بهمون نشون بده. میگه حالا که اینجوری شد، حالا که ما اصل وجودمون و قوام تمام خصوصیات و دارایی همون به حق تعالی است، فل ربهی التصرف فیه کیف یشاء و لیس للانسان من الامر شیء اذ لا استقلال له بوجه. خب پس تصرفات مال کیه؟ کی میتونه تو خونه تصرف کنه غیر از صاحب خونه است؟ اگه شما بنده رو منزلتون مهمان کنیم، من میتونم تو خونه شما دخل و تصرف کنم؟ اجازه ندارم. اجازه ندارم در خانه شما، در ملک شما، در دارایی شما دخل و تصرف کنم. میتونم تو حساب بانکی شما دست ببرم، میتونم تو جیب شما دست ببرم، تو یخچال خونه شما دست ببرم؟ اجازه ندارم. چون لیس للانسان من الامر شیئون، تصرف از آن رب، یعنی صاحب خونه است، هر جوری که بخواد ملکشه، و در هیچ امری مربوط به انسان نیست، چون انسان مالک نیست. پس انسان نه حق داره در اصل وجود خودش تصرف کنه، نه در صفاتش، نه در افعالش، چون مالک نیست، چون استقلالی نداره در این دارایی، پس هیچ حقی نداره. اما یه امایی داره، هنوز منتظر باشید. فله الملک فی وجوده و قواه و افعاله، حقیقتا اماشو الان میگیم. پس وجود انسان، قوای انسان و افعال انسان ملک تلق حق تعالی است. مالکیت حقیقی وجود و قوا و افعال فقط و فقط و به نحو انحصار از آن حق تعالی است. خب حالا حق تعالی که مالک مطلق شد، به انسان اذن استفاده داده. اومدیم تازه تو دنیای انسان. دوستان چند تا سوال پرسیدن، راجب شرور سوال کردن که پس مثلا تکلیف شرور چی میشه، راجع به بیحالی مسلمان ها سوال کردن که پس این گفتگوهای توحیدی مسلمان ها رو تنبل میکنه. ما داریم یه ادبیاتی رو طراحی میکنیم، باید همه اجزاش توضیح بدیم که حالا تو این ادبیات توحیدی، آیا انسان، ادبیات توحیدی آدم رو تنبل بار میاره، یعنی آدم دیگه دنیا رو آباد نمیکنه؟ شرور جایگاهش تو ادبیات توحیدی کجاست؟ اگه این سوالا رو جواب ندادیم، از دوستان عذرخواهی میکنیم، چون خود اینا هر کدوم یه سرفصله تو این گفتگو. این شما دارین یه جهان تازه، جهانبینی تازه ای رو دارین ازش صحبت میکنین که این جهانبینی باید همه اجزای خودش رو توضیح بده که حالا جایگاه این امور کجاست. حالا یه قدم میایم جلو. پس تا اینجا، تا اینجا ببینید، به تا اینجا دقت کنید، تا اینجای گفتگو انسان و همه عالم همه هیچ کارن، هیچ اجازه ای در دخل و تصرف در هیچ چیزی ندارن. دقیقا مثل این که شما بنده رو منزلتون مهمان کردید، من هیچ اجازه ای در دخل و تصرف ندارم. اما قدم بعدی چیه؟ قدم بعدی اینه، اگر شما یه سفره ای رو تو منزل برای پذیرایی پهن کنید، من اجازه ندارم از اون سفره بهره برداری کنم. شما اجازه دادین، اصلا مهمون رو به این خاطر دعوت کردین، برای پذیرایی دعوت کردین. حالا یه وقت هست که دیگه خیلی مثلا بزرگواری میکنی، وقتی که یک وارد خونتون میشه بهش میگین ببین اینجا خونه خودته، هر جایی میخوای بری برو، میخوای بکنی بکن، این آشپزخونه و یخچال و گاز و خونه و حیات و پشت بوم همه در اختیار شماست. خب تا لحظه قبل از اینکه شما اینو بگین همه در اختیار شما بود، اون هیچ حق دخل و تصرفی نداشت مهمان، اما حالا اذن دادین. اینو بهش میگن اذن، اذن یعنی اجازه. ثم، این ثم یعنی پس از این گفتگویی که حالا گفتیم که این انسان و همه عالم همه با هم هیچکارن و هیچ اجازه دخل و تصرف ندارن چون مالک نیستن، اما یه امایی داره، این اما این ثم است. پس از این گفتگو انه تعالی ملکه بالاذن نسبت از ذاته و من هناک یقال للانسان وجودون، از این مالکیت حقیقی حق تعالی به انسان اذن داده که مالک اصل وجود خودش باشه. به همین جهت گفته میشه انسان وجود دارد. خب شما الان هیچ وقت نمیان از من سوال کنی که آقا این اشکالاتی که مثلا بانک مرکزی ایجاد کرده در جامعه تقصیر توه، چون من که رئیس بانک مرکزی نیستم، کارمندش هم نیستم، کارو به من نسپردین که. اما اگه شما به من ریاست بانک مرکزی رو دادین، حالا من باید راجع به اقتصاد پولی و مالی مملکت جوابگو باشم، در این حال که بازم اقتصاد پولی و مالی مملکت مال من نیست، ولی شما اذن دادین به من که من این کار رو انجام بدم. خداوندم اذن داده. حالا که اذن داده که من از وجودم بهره برداری کنم، سوالم از من میکنه، میگه کجا مصرف کردی عمرتو؟ عمری که مال من نبود اما به من داده دیگه، الان میفهم که مال منه. الان خودم حس میکنم که شما حس نمیکنین که داراییات مال خودتونه. یعنی انسان میشه مالک هستی خودش، منتها مالکیتش یه کمی مالکیت مجازیه، بعد میگیم جدوت. و همچنین که از آن نسبت قواه و افعاله و من هناک یقال للانسان قوم که السمع و البصر، به همین ترتیب حق تعالی اذن داده که انسان مالک قواه و افعالش باشه، مالک شنواییش باشه، مالک بیناییش باشه. به همین جهت گفته میشه انسان بینایی داره، شنوایی داره. خب چون آدم اینا رو داره، فهم کنه که دیگه اینا رو داره، میره توی یه دنیای دیگه، دنیای توهم استقلال. همه مردم خودشونو مستقل میدونن، امثال من و امثال من، انشالله ما خودمون مستقل ندیم. یعنی انسان مالک بیناییشه، مالک شنواییشه، مالک همه صفاتشه، مالک هستیشه. و یقال للانسان افعالون، میگن انسان صاحب فعله. مثل چی؟ مثل راه رفتن، مثل حرف زدن، مثل خوردن، مثل نوشیدن، مالک ایناست دیگه. یعنی انسان مالک افعال خودشه. و لولا الاذن الالهی، حالا دقت کنید، اگر اذن الهی نبود، لم یملک الانسان ولا غیره من المخلوقات نسبتا من هذه النسب الظاهره، اگر اذن الهی نبود، انسان و غیر انسان یعنی سایر مخلوقات مالک هیچ کدوم از این نسبت های ظاهری نبودند. به کلمه نسبت های ظاهری دقت کنید، یعنی من فعلا ظاهرا مالک وجود و افعالم هستم، باران فعلا ظاهرا مالک اینه که بباره و زمین رو سبز کنه، زمین فعلا بهش اذن داده شده که سبز بشه و مواد غذایی رو بیرون بده، و همینطور هر سببی که در عالم داره کار میکنه فعلا داره با اذن کار میکنه، بهش اجازه داده شده. اگر اجازه داده نشده بود نمیتونست، لعدم استقلال فی وجود من دون الله اصلا، زیرا بدون الله تعالی به هیچ وجه در وجودشون مستقل نیستن. لذا الله تعالی وقتی اراده میکنه آتش نمیسوزونه. آتش برای ابراهیم گلستان شد. وقتی اراده میکنه چاقو نمیبره، چاقو روی گردن اسماعیل کار نکرد. دقت بفرمایید، اگر انسان در اصل وجود خودش که ظاهرا حقیقی ترین داراییش مستقل نباشه، شما حقیقی ترین و نزدیک ترین داراییتون چیه؟ خودتون دیگه. نه، اگه مالک این نباشین، مسلما در صفات و افعال و سایر دارایی که به هیچ وجه مستقل نیست. وای بال این دارایی خارجی مثل خونه و ماشین و آبرو و اعتبار و کتاب و فکر و اندیشه و... حالا یه نکته درباره اذن. اذن یه مقام وجودیه. توی اون مثال مهمون که زدیم یه مقام قراردادیه. شما وقتی اذن میدین دیگه من که مهمانتونم میتونم تصرف کنم، یه قرارداد بین ما. اما اذنی که اینجا داریم از این صحبت میکنیم، مثل مالکیت که گفتیم قراردادی نیست، حقیقیه، اینجام اذن حقیقی. یعنی چی؟ یعنی تمام دارایی های عالم از اصل وجود گرفته تا صفات و افعال به اذن و اجازه حق تعالی در مقام ربوبیت. یعنی اگه الله تعالی یه لحظه اذن میده، نه اینکه میگه خب حالا تو آب باش و تشنگی رو برطرف کن، اراده کرده آب آبه، داره این اراده دائما داره میجوشه، یه لحظه قطع توجه بشه آبی در کار نیست. اذن میده یعنی به آب رافع تشنگی داده، آب و رفع تشنگی رو بهش داده. آب به اذن الله تشنگی رو برطرف میکنه، آتش به اذن الله میسوزونه، زمین به اذن الله سبز میشه و روزی میده، دارو به اذن الله شفا میده. و خلاصه این که هر سببی به اذن الله تعالی هست و تأثیر میذاره. این خصوصیت اذن. حالا یه بار دیگه شما کلام مرحوم علامه رو توجه کنید که حق تعالی به انسان اذن داده تا مالک اصل وجود خودش باشه. به همین ترتیب الله تعالی به انسان اذن داده که مالک قوا و افعال خودش باشه. این معنای اذن. خب وقد اخبر سبحانه ان الاشیاء سیعود الی حالها قبل الاذن. حالا وارد یه فاز فوق العاده داریم میشیم، داریم میرسیم به یه جایی که من الان نمیخوام هنوز اسمشو برای شما بگم، اسمشو انشالله شب آینده یا شب بعدش خواهم گفت. یه اتفاق عجیب، یه نکته فوق‌العاده. حالا ببینید، الان ببینید سیر تا اینجا به کجا رسید. ما اینجا تو منزلمون، یه ارزان به حضور شما که ساعت ربناگو داریم، این ربنای پس پردرم که میشنوید اونه داره، ربنای استاد شجریانه، خداوندشون رحمت کنه همه کسانی که خدمت کردن مردم جامعه. حالا اونم پس زمینه صحبت ماست. قد اخبر سبحانه ان الاشیاء سیعود و الی حالها قبل الاذن. ببینید واقعا این جمله عجیب جمله یه که من نتونستم از این عبور بکنم و حدود خلاص 40-50 صفحه دیگه برای این طراحی کردم که البته امشب بهش نمیرسیم، شبهای آینده تقدیمتون میکنم توضیح این عبارتو. ببینید عبارت چی داره میگه. میگه اشیا سیعود و الی حالها قبل الاذن، بر میگردن به اون حال قبل از اذنشون. قبل از اذن چی بود؟ قبل از اذن این بود که انسان مالک اصل هستی خودش هم نیست. انسان چیه؟ همه عالم، تمام موجودات عالم مالک اصل وجود خودشون هم نیستن، چه برسه به صفاتشون و افعالشون. اما خداوند اذن داده اینا مالک خودشون شدن، مالک صفتشون شدن، مالک فعلشون شدن. اما میگه، داره خبر میده که اشیا باز خواهند گشت به اون جایگاه قبل از اذن. خداوند خبر داده که اشیا به حال قبل از اذن باز خواهند گشت. این بازگشت از این بازگشت است، نه بازگشت زمانی و مکانی. مفصل باز خواهم گفت. و سلطنت فقط از آن الله تعالی خواهد بود. ولا یبقا ملکن الا لله وحده. اینجا دیگه ملک شد ملک. البته ملک حقیقی با ملک یکیه، با سلطنت یکیه، ملک اعتباریه که با سلطنت فرق میکنه. کجا این حرف رو زده؟ در این آیه فوق فوق العاده، لمن الملک اليوم لله الواحد القهار. خب من به اینجایی که رسیدم دیگه گیر کردم تو این آیه، همینطوری خلاصه نوشتم، فعلا نوشتم نوشتم، بنزه دو جلسه آینده تو این آیه فعلا گیر کردم، انشالله شبای آینده تقدیمتون میکنم. حالا یه مقدار کوتاهیشو که امشب میرسیم بگیم اینه. این آیه که آیه 16 سوره مؤمنه، حالا یه ترجمه ابتدایی ازش میکنم، بعد قدم به قدم با هم دیگه میریم جلو که یه چهره دیگری رو از این آیه ما مشاهده بکنیم. آیه میگه لمن الملک الیوم. خب شما الیوم رو چی ترجمه میکنید؟ طبیعتا امروز ترجمه میکنید دیگه. امروز سلطنت از آن چه کسیه؟ این گفتگو اونجوری که تو قرآن گفته شده مربوط به یه صحنه یا صحنه‌های قیامته که سوال میشه و یه جوابی داده میشه به این سوال. سوال میشه که لمن الملک الیوم، امروز سلطنت از آن چه کسیه؟ پاسخ داده میشه لله الواحد القهار، فقط و فقط از آن واحد قهار. حالا من هر کلمه که تو اینجا آوردم حتما یه نکته تو جمله بوده، اونو ترجمه کردم. اگه شما گفتین این فقط و فقط از کجا آوردی، میگم از تقدیم خبر لله بر الواحد القهار، همینو میگم و میگذرم دیگه، خستتون نمی کنم که تقدیم خبر مفید هست رست. لله الواحد القهار. خب باز شما تجربه دارین از این شبهای گذشته که ما خدمتون صحبت رو تقدیم کردیم، هرچی ما ترجمه نمی کنیم معلومه که یه نیتی داریم از ترجمه نکردنش. واحد قهار یعنی چی؟ میگه سلطنت از آن واحد قهاره. حالا میخوایم راجع به واحد قهار صحبت کنیم، یه جلسه کار داره واحد قهار. تا اینجا فعلا نگرش دارین، عبور کنیم ازش. و فیه رجوع الانسان به جمیع ما له و معه الی الله سبحانه. علامه میگه که موضوع سخن این آیه میدونین چیه؟ رجوع انسان با تمام دارایی‌هاش و هر چه که به همراه اوست به سوی الله تعالی. این رجوع اصلا زمانی و مکانی نخونید، خواستینم بخونید اشکالی نداره، دسترسیش خیلی قوی نیست زمانی و مکانی، که یه روزی ما با همه دارایی هامون میریم نزد الله. مثل اینکه مثلا من همه دارایی هامون به پول تبدیل کرده باشم بیام خدمت شما، خب این چه کمالیه؟ الان ما مثلا با همه دارایی هامون میریم پیش الله، نه این اینو نمیگه. این رجوع منظورش یه چیز دیگه ایه. منظور از واحد قهار یه چیز دیگه. اینا هر کدوم این کلمات باید ترجمه و تفسیر بشن تا معلوم بشه این آیه چی داره میگه، و الا در یه سطح ابتدایی بسیار نازل باقی میمونه، هیچ دسترسی هم نداره. مثل انا لله و انا الیه راجعون که توی سطح نازلی میمون، دیدین که وقتی که یه کمی تحلیلش کردیم چطور شروع کرد مثل یه چشمه به جوشیدن. حالا ادامه این سخن و شرح آیه لمن الملک الیوم لله الواحد القهار رو ما چون بحث مفصلی داره میذاریم برای جلسات آینده، در جلسات آینده خدمتون تقدیم میکنیم. میخوایم بگیم یه حرف فوق‌العاده این آیه داره میزنه، خصوصا اون کلمه واحد قهارش، یعنی ترکیب واحد قهارش. خود واحد خیلی ممکنه فوق‌العاده نباشه، اما وقتی به قهار ترکیب میشه یه ترکیب عجیبی رو از خودش ساطع میکنه. اگر بخوام یه جمع‌بندی بکنیم، اینکه سخن از اینه که تو این عالم یه سیری اتفاق افتاده، از یه جایی به یه جایی و یه بازگشتی، از یه جایگاهی که الله تعالی بوده و الله تعالی ولا غیر، یه عالم و آدمی خلق شده، این عالم و آدم صاحب ذات و صفات و افعال شدن، و دوباره یه بازگشتی خواهد بود به یه جایگاهی که اونجا دوباره از عالم و آدم خبری نخواهد بود و جز واحد قهار کسی اونجا در کار نیست. این گفتگو مغز گفتگوی توحیدیه. انشالله اینو ما برای شبهای آینده خدمتون تقدیم میکنیم. آن نفسی که با خودی یار چو خار آیدت، وان نفسی که بی خودی یار چه کار آیدت. آن نفسی که با خودی خود تو شکار پشه ای، وان نفسی که بی خودی پیل شکار آیدت. آن نفسی که با خودی، این خودی که داره میگه همون خوده به درد نخور مجازیه، آن نفسی که با خودی بسته ابر غصه ای، وان نفسی که بی خودی مه به کنار آیدت. آن نفسی که با خودی یار کناره می کند، آن نفسی که بی خودی باده یار آیدت. آن نفسی که با خودی همچو خزان فسرده ای، وان نفسی که بی خودی دی چو بهار آیدت. جمله بیقراریت از طلب قرار توست، طالب بیقرار شو تا که قرار آیدت. جمله ناگوارشت از طلب گوارش است، ترک گوارش ار کنی زهر گوار آیدت. جمله بیمرادیت از طلب مراد توست، ورنه همه مرادها همچون نثار آیدت. عاشق جور یار شو عاشق مهر یار نی، تا که نگار نازگر عاشق زار آیدت. خسرو شرق شمس دین از تبریز چون رسد، از مه و از ستاره ها والله آر آیدت. خیلی ممنونم از اینکه به این گفتگوی ما و به این تونتون حرف زدن ما لطف میکنید و توجه میکنید. انشالله که این گفتگو برای شما دسترسی داشته باشه. ما تلاشمون رو داریم انجام میدیم، اگه تلاشمون ناقصه به خاطر نقص خودمون، ما رو خلاصه بر این تلاش ناقص ببخشید، به اون که حالا به اون بخشی که تلاش داریم میکنیم ولی نقصش رو شما بزرگواری خودتون ببخشید. انشاءالله ادامه گفتگو رو شبهای آینده خدمت عزیزان تقدیم خواهیم کرد. خداوند یار و نگهدار شما باشه.